زنده نگه می‌دارید و نمی‌ذارید مندرس بشود، نمی‌ذارید کهنگی رنگ کهنگی بگیره، این در واقع با پیغمبر بیعت کردید.
سرمشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من مصطفی صادقی هستم، با برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. این ویژه برنامه به مناسبت فرارسیدن سال روز ارتحال ملکوتی حضرت امام تهیه و خدمت شما ارائه میشه. یک بخشی رو همکارانم در اتاق فرمان آماده کردند، بشنویم. به استودیو برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
جمهوری اسلامی ایران شکل ویژه‌ای از حکومت را در قرن 20 ذیل اندیشه ولایت فقیه به نمایش گذاشته است که در آن هم مردم و هم اصول اسلامی صاحب نقشند. طبعاً آنگونه که علمای اسلام و شیعه معتقدند، حاکمیت بر انسان و حکومت جز برای خداوند متعال و جانشینانش همچون رسول الله و اولی الامر در جوامع انسانی مجاز نیست. البته در عصر غیبت این امر احاله به فقها شده است و انقلاب اسلامی نیز بر مدار این تفکر شکل گرفته و جمهوری اسلامی بنیانگذاری شده است. در این رویکرد حکم اسلام محتوا و مشروعیت حکومت و جمهوریت ملت غالب و مقبولیت سازه سیاسی را تشکیل می دهند. امام خمینی رحمت الله علیه هم بنیانگذار انقلاب اسلامی است و هم معمار بزرگ ترکیب جمهوریت و اسلامیت در قالب حکومت جمهوری اسلامی بوده است. توجه بسیار زیاد امام به نقش مردم و الزام به خدمتگزاری حاکمان برای مردم از یک طرف و لزوم مشروعیت قوانین، شیوه حکومتگری و قالب نظام سیاسی در چارچوب نظام وحیانی اسلام از طرف دیگر از ابداعات امام راحل بود که سرمشقی مهم برای نهضت‌های اسلامی نیز شده است. در این برنامه با حضور کارشناسان سیاسی به این پرسش پاسخ خواهیم داد که جمهوریت و اسلامیت در منظومه فکری امام خمینی رحمت الله علیه چگونه تبیین می شوند.
سی هزار ده سی و پنج شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست. شما عزیزان شنونده میتونین از این کانال ارتباطی استفاده بکنید و نقطه نظرات و مسائلی رو که مد نظرتون هست در مورد این برنامه با ما در میون بگذاریم. همطور که عرض کردم با ویژه برنامه سرمشق خدمت شما هستیم. این برنامه به مناسبت فرارسیدن سال روز ارتحال حضرت امام رحمت الله علیه تهیه و پخش میشه. من از این فرصت استفاده میکنم و فرارسیدن سال روز در گذشت حضرت امام رو خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو تسلیت عرض میکنم. اینجا در استودیو یک مهمان محترم داریم، جناب آقای محمد حسن زورق، استاد دانشگاه اینجا حضور دارن. آقای زورق، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما. اینجا در این برنامه قرار درباره جمهوریت و اسلامیت در جمهوری اسلامی از منظر امام خمینی صحبت بکنیم. میخوایم درباره نظام سیاسی صحبت بکنیم در اسلام و اینکه اصلا ویژگی های نظام سیاسی مورد نظر اسلام چی هستش و اینکه امام در این نظام چه جایگاهی داره. نظرات امام رو در این مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای زورق، با گفتگو رو از اینجا شروع بکنیم و از شما بپرسم که آیا اصلا در اسلام در مورد نظام سیاسی نظر و حکمی وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وجه تمایز دین مبین اسلام با سایر ادیان در همینه که در سایر ادیان در رابطه با ویژگی و نوع و شکل حکومت تا اونجایی که بنده شنیدم و خواندم یک چارچوب نظری متقن قابل مشاهده نیست، اما در اسلام هم در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و هم در فرمایشات ایشون و هم در آیات کلام الله مجید ما با یک چارچوب ذهنی و عینی روشن در مورد شیوه حکومت روبرو میشیم. حضرت رسول پیامبر بودن، در پیامبری تفاوتی نیست بین حضرت رسول و سایر پیامبران. حضرت رسول خاتم الانبیا بودن، در خاتمیت رازی است که آن راز همان ارائه یک سیستم سیاسی برای اداره جامعه است. ما میدونیم که در رابطه با مسئله قدیر از طرف خداوند وحی نازل شد به حضرت رسول که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای پیامبر آنچه از طرف خدا بر تو نازل شده است را به مردم ابلاغ کن که اگر ابلاغ نکنی رسالتت را ابلاغ نکردی. پس از اینکه پیامبر به فرمان خدا در قدیر ولایت و امامت بعد از خودشون رو تبیین و تعیین کردن و حضرت علی رو به عنوان امام به جامعه معرفی کردن، آیه نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. پس راز اکمال دین و اتمام نعمت در مسئله امامت و ولایتی. اما نظام سیاسی امامت که مورد نظر اسلام هست چه ویژگی هایی داره؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان خاتم الانبیا دو استراتژی بزرگ داشتند. یک، استراتژی تثبیت قرآن در تاریخ. دوم، استراتژی تأسیس جامعه جهانی تراز قرآن. در استراتژی تثبیت قرآن در تاریخ، هدف پیغمبر ایجاد یک تمدن با محوریت شعارهای اسلامی در مرکز جزیره جهانی، یعنی محل اتصال سه قاره اروپا و آسیا و آفریقا بود که این تمدن بتونه در طول قرون قرآن رو در تاریخ تثبیت کنه. این استراتژی پیغمبر پیروز شد و زمینه‌های پیروزی اون در همون دو سده اول هجری قمری فراهم شد. استراتژی دوم پیغمبر تأسیس جامعه جهانی تراز قرآن بود. تنها کسانی میتونن در خدمت این استراتژی باشند که به پیامبر ایمان، به عالم غیب ایمان و به تمام دستورات اسلامی به ویژه نظام سیاسی مورد نظر اسلام ایمان داشته باشند و دارای عمل صالح باشند، آدمای نیکوکار و پرهیزکاری باشند. نظام سیاسی امامت مهمترین هدفش و مسئولیتش تأسیس چنین جامعه است، جامعه‌ای که بر تمام معیارها، شیوه‌ها، آیین‌ها، روش‌ها، هنجارها، مراسم و مناسک آن روح خداپرستی دمیده شده باشه. در چنین جامعه‌ای هست که ما میتونیم نظام سیاسی امامت رو داشته باشیم. بنابراین من اگر بخوام ویژگی نظام سیاسی امامت رو خدمت شما عرض کنم، اولین ویژگیش اینه که نظام سیاسی امامت فقط در جامعه ای میتواند به وجود بیاید که در آن جامعه مردم به خود آگاهی و خدا آگاهی رسیده باشند. خود آگاهی یعنی که بدانند یک موجود ممکن هستند که مسئولیت دارند خود را بر اساس صفات ربوبی و ذات واجب الوجود بسازند. یعنی چی؟ یعنی از خود انسانی قدرتمند، دانشمند، عادل، زیبا، لطیف و خلاق بسازند، چون خدا قادر، عالم، عادل، جمیل، لطیف و خلاقه. همینطور جامعه‌ای بسازند که در آن جامعه آیینه‌وار صفات ربوبی متجلی و منعکس شده باشد، یعنی جامعه قدرتمند، دانشمند، عادل و دادگر، زیبا، لطیف و خلاق و نوآور. اگر چنانچه جامعه‌ای به وجود آمد که در آن مردم به خود آگاهی و خدا آگاهی رسیدند، مردمی که در چنین جامعه‌ای قرار دارند وظیفه دارند که امام زمان خودشون رو بشناسند. امام زمان مردم کسی است که در راه خدا امام مردم است، پیشاپیش مردم است، پیشتاز مردم است، یعنی از بقیه مردم قدرتمندتره. این قدرتی که اینجا میگیم به معنی زور بازو نیست و به معنی داشتن ارتش‌های بزرگ نیست، به این معنی است که دارای اراده‌ای خود آگاه و آزاد در راه عبودیت است. عبودیت یعنی این که اراده خود را در طول اراده الهی قرار بدیم. تجربه ثابت میکنه هرگاه اراده فرد یا جمع در طول اراده الهی قرار بگیره، راندمان و کارآمدی و نتیجه زحماتی که در چنان فرد و جامعه متجلی میشه به حد اکثر خودش میرسه. راندمان و بهره‌وری به حد اکثر خودش میرسه. پس اولین شرط در نظام سیاسی امامت اینه که مردم امت شده باشن، یعنی به خود آگاهی و خدا آگاهی رسیده باشن. نظام سلطنتی در هر جامعه ممکنه به وجود بیاد. نظام لیبرال دموکراسی که یک نوع سلطنت جدیده، اونم میتونه در هر جامعه به وجود بیاد. نظام به اصطلاح جمهوری از نوع جمهوری آمریکا در هر جا میتونه به وجود بیاد، اما نظام امامت در هر جا نمیتونه به وجود بیاد. نظام امامت فقط در جامعه ای به وجود میاد که مردم اون جامعه اراده کرده باشن که راه خدا رو بپیماین. وقتی که پیغمبر مواجه شدن با رویکرد مردم یثرب، که مردم یثرب تصمیم گرفتن که در راه خدا حرکت کنن، با مردم یثرب بیعت کردن. مردم یثرب آزادانه و آگاهانه با پیغمبر بیعت کردن، پیغمبر به یثرب هجرت کردن و با اراده آزاد و آگاه مردم زمام امور رو در یثرب به دست گرفتن و این چنین شد که یثرب مدینه النبی شد. در زمانه ارزم به حضور شما امام علی بعد از اون خلفای سگانه که پل پیروزی بنی امیه شدن، بعد از هر کدوم قربانی شدن در این مسیر، هیچ کدوم از خلفا ارزم به حضور شما، چه خلیفه اول ابوبکر، چه خلیفه دوم عمر، چه خلیفه سوم عثمان، هیچ کدوم قدرت در خانواده اونها نهادینه نشد و طول عمر بعضیاشون خیلی کوتاه بود، مثل ابوبکر که 2 سال بیشتر نبود، و هر ستاشون به یک نحوی قربانی شدن تا بنی امیه تونستن رو در روی امام علی قرار بگیرن و با شهادت رسیدن امام علی، نظام امامت محمدی تبدیل به سلطنت اموی شد. عرض میکنم خدمت شما در اون فاصلهی که مدینه روی آورد به حضرت علی و به حضرت علی گفت علی تو امام ما هستی، ما امت تو هستیم، ما را در مسیر خدا هدایت و رهبری و راهنمایی کن، با اراده آزاد و آگاه مردم حضرت علی امامت رو بر به عنوان یک نظام سیاسی در جامعه ای که چنین رویکردی رو داشت پایگذاری و نهادینه کردن، مجددن، یا بهتر بگیم که احیا کردن. امام حسن وقتی که دیدن جامعه از امت بودن خارج شده، عرضم به حضور شما امام حسن هم از صحنه مسئولیت سیاسی و اداره حکومت کنارگیری کردن. کنارگیری امام حسن به معنی تأیید معاویه نبود. امام حسن یک لحظه معاویه رو تأیید نکردن. امام حسن قرارداد صلح هم با معاویه امضا نکردن، قرارداد ترک مخاصمه رو امضا کردن. چرا؟ چون میدانستند کوفه دیگر امت محمد نیست و روی به دنیا طلبی و دنیا گرایی آورده. نکته جالب در زندگی سیاسی امام خمینی اینه که امام خمینی احساس کرد که باید استراتژی دوم پیغمبر نیز اجرا شود، نباید به تحقق استراتژی اول پیغمبر اکتفا کرد. استراتژی اول پیغمبر تثبیت قرآن در تاریخ بود. قرآن در تاریخ تثبیت شده است. امروز در سراسر کره زمین کتاب خدا قرآن مجید در دسترس تک تک آحاد جامعه هست. امروز به نام قرآن محافل، مجالس و مراسم گوناگون گرفته می شود. امروز در رابطه با کیفیت قرائت قرآن، حرف ها و مکاتب و شیوه ها و آموزه های گوناگون وجود دارد. آن چه که روی زمین باقی مانده عمل کردن به قرآن است. این بود که حضرت امام در همون بحث های ولایت فقیه که در دهه 40 در کشور عراق در حوزه علمی نجف داشتن میفرمودن که ممکنه که امام زمان تا 100 هزار سال دیگه هم ظهور نکنن، آیا نباید احکام قرآن اجرا شود؟ آیا نباید به دستورات اسلام عمل شود؟ آیا نباید نظام سیاسی امامت در یک حوزه‌ای که مردم اون استعداد و آمادگی برپا کردن این فریضه رو دارن به وجود بیاد؟ اساساً آنچه که امام به عنوان الگوی ولایت فقیه مطرح کردن در حقیقت از نو مطرح کردن نظام سیاسی امامت بود. در نظام سیاسی امامت مردمی که خود آگاه و خدا آگاه شدن باید بکوشند تا امام زمان خود را بشناسند. پیامبر فرمودند هر کس که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. حضرت فاطمه فرمودند مسئله امام مسئله کعبه است. مردم باید به سوی کعبه بروند و به گرد کعبه طواف کنند، نه اینکه کعبه به در خانه مردم بیاید. این است راز خانه نشینی امام علی بعد از رحلت پیغمبر. حضرت علی منتظر بود تا امتش ظهور کنند. وقتی که امت حضرت علی ظهور کردند، حضرت علی زمام امور رو به دست گرفت. امام حسن وقتی که دید امتی نداره از حکومت کنارگیری کرد و امام خمینی با نهضت 15 خرداد 1342 عملا اعلام کرد که آمادگی رهبری یک بخشی از جامعه اسلامی که به خود آگاهی و خدا آگاهی رسیده رو داره و میتونه مردم رو در مسیر امامت هدایت کنه. و وقتی که در سال 1357 مردم رسما اعلام کردن که ما جمهوری اسلامی رو میخواهیم، ما میخواهیم نظام سیاسی امامت مجدداً احیا شود، امام خمینی تو امام مایی، ما را رهبری کن، امام خمینی هم نظام سیاسی جمهوری اسلامی رو که برگرفته از روح تعالیم اسلام در زمینه امامت و ولایت است رو برقرار کرد و ایجاد نمود.
متشکرم از شما آقای زورق. میخوام با توجه به اینکه در دهه در واقع در ایام امام شناسی هستیم و در سال روز ارتحال ملکوتی حضرت امام هم هستیم، این نکاتی که حضرت عالی فرمودید از صدر اسلام شروع کردید بر پایه در واقع اون چه که در اسلام وجود داره، یک تصویر خوب و شفاف و صریحی رو در مورد نظام در واقع سیاسی مورد نظر اسلام مطرح فرمودید. میخوام بیان در دوره زمانی که حضرت امام مبارزه رو آغاز میکنن و بعد منجر به پیروزی شکوهمند انقلاب میشه، از نگاه حضرت امام بررسی در واقع میخوام موضوع رو بررسی بکنیم، از نگاه حضرت امام حکومت اسلامی چه ویژگی هایی داره؟
ببینید حکومت اسلامی یک فریضه است مثل سایر فرائض. هر فریضه دو شرط داره، آزادی و آگاهی. اگر کسی مست باشه و هم دو سوره رو بخونه و رو به قبله بیسته، نماز نخونده چون آگاه نیست. اگر کسی مجبور باشه از ترس جانش، کسی بهش بگه اگر نماز نخونی میکشمت، با اون نماز بخونه، باز نماز نخونده چون آزاد نبوده. برقراری نظام سیاسی امامت یا به تعبیر امروز جمهوری اسلامی یک فریضه است که دو شرط اساسی داره، آزادی و آگاهی. در بُعد آگاهی مردم باید به خود آگاهی و خدا آگاهی برسن، فلسفه زندگی را، فلسفه زیستن را، فلسفه آفرینش خود را، فلسفه مسئولیتی که در دوران زندگی زمینی دارند را بشناسند و بفهمند که باید برای تحقق آرمان‌های اسلامی نظام سیاسی امامت رو برقرار کنن، یا به تعبیر امروز جمهوری اسلامی. عرضم به حضور شما اگر مردم به چنین سطحی از آگاهی رسیدن و اگر فهمیدن که هدف قائی سیر الله، تقرب به خداست، مبدأ حرکت ما ایم، مقصد حرکت ما خداست، اگر بدونن که ما یک موجود ممکن هستیم که باید خود را، کیستی خود را بر اساس الگوی صفات ربوبی بسازیم و سعی کنیم مرتب به خدا نزدیکتر بشیم، تخلق به اخلاق الهی پیدا کنیم، در این صورت مردم وظیفه دارن ببینن پیشتاز راه خدا کیست. شما فرض کنید جوان هستید، تصمیم گرفتید که برید قله اورست رو که 8848 متر از سطح زمین، از سطح دریا فاصله داره و ارتفاع داره، فتح کنید. میگید که من باید حتما یه راهنما داشته باشم. خب راهنمای شما چه ویژگی باید داشته باشه؟ یک، راهنمای شما برای صعود به قله اورست باید توانا باشه. یه آدم معلول رو نمیتونید راهنمای خودتون بگیرید. دو، راهنمای شما برای صعود به قله اورست باید دانا باشه. مسیر حرکت از دامنه‌های کوه اورست در سلسله جبال هیمالیا در کشور نپال رو بشناسه تا به قله برسه. سه، راهنمای شما باید عادل باشه نسبت به اعضای گروه. طوری نباشه که بعضیا رو بهشون جیره غذایی بده، بعضیا رو جیره غذایی نده و وسط راه تلف بشن و از بین برن. چهار، راهنمای شما باید به زیبایی بتونه این حرکت رو مدیریت کنه و به همه لطف داشته باشه و هر وقت مشکلی به وجود آمد بتونه با نوآوری و خلاقیت اون مشکل رو حل کنه. پس راهنمای شما باید در همین مسیر سیر به سوی قله اورست قادر، عالم، عادل، جمیل، لطیف و خلاق باشه. حالا ما می‌خوایم صعود کنیم به قله انسانیت که از سطح متوسط زندگی بشری امروز هزاران هزار واحد فاصله داره. چه راهنمایی رو باید انتخاب کنیم؟ راهنمایی که قدرتمند نباشه، خودش هم قادر نباشه تعالیم اسلام رو در زندگی فردی و شخصی و خانوادگی خودش متجلی کنه؟ عالم نباید به این مسیر باشه؟ عادل نباید نسبت به مردم باشه؟ زیبا نباید باشه با ساختن خود بر اساس الگوی صفات الهی؟ لطیف نباید باشه به پیروانش؟ خلاق نباید باشه در سیر خودش و حل مشکلاتی که فرار روی مردم هست؟ او هم باید قادر باشه، عالم باشه، عادل باشه، جمیل باشه، لطیف باشه و خلاق باشه. این یعنی امام. عرضم به حضور شما، امام خمینی در زندگی شخصی و خانوادگی و سیاسی خودش نشون داد که امامه، یعنی امامه، یعنی امام مردمه. از همه مردم در تحقق احکام اسلام در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی خودش تواناتر بود. امام کسی بود که از ابتدای زندگی تا انتهای زندگیش نماز شبش ترک نشد. یک ترک اولا رو سعی میکرد که نداشته باشه. گناه کبیره که هیچی، گناه صغیره هم نداشت. نمیگیم معصوم بود، ولی تالی تل به معصوم بود. توانسته بود کاملا خودش رو آیینه‌ای بسازه در مقابل احکام اسلام. امام از بقیه مردم به اسلام، به موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دنیای امروز، به مسائل گوناگونی که فراروی زندگی مردم هست، از همه آشناتر. هم احکام رو میدونست، هم موضوعات رو. همون موقع که دولت موقت میخواست تشکیل بشه، آقای دکتر صادق طباطبایی خدا رحمتشون کنه، ایشون عضو دولت موقت بود و سخنگوی دولت موقت بود. ایشون میگفتش که امام نسخه همه چیز رو داره. هر مشکلی که ما باش روبرو میشیم، وقتی که خدمت امام میرسیم، امام راه حل میده. یعنی کاملا آگاه و عالم بود. امام عادل بود. هیچ تمایزی بین فرزندان امام و خانواده امام با فرزندان مردم و خانواده مردم وجود نداشت. اینه که شما میبینید وقتی امام از دنیا رفتن، قدرت کاملا و کلا و تماما منتقل شد از خانه امام به خانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای. بنابراین امام کاملا با عدالت رفتار میکرد. امام زیبا بود، زندگی شخصیش زیبا بود، زندگی سیاسیش زیبا بود، زندگی اجتماعیش زیبا بود. امام لطیف بود، امام به همه لطف داشت، امام خلاق و نوآور بود و بزرگترین نوآوریش این بود که تونست مجدداً نظام سیاسی امامت را که منظور نظر اسلام هست به یک شیوهی، به یک روشی، در یک محدوده جغرافیایی، در یک جامعه احیا کنه. بنابراین امام امام بود. یعنی تمام صفات الهی رو به نسبت ظرفیت وجودی خودش در خودش متجلی کرده بود. این صفات در خدا مطلقه، در ما انسان‌ها مطلق نیست. انسان‌ها به اندازه ظرفیت وجودی خودشون میتوانن صفات ربوبی رو در خودشون منعکس کنن. امام ویژگی مهم امام اینه که میدونست استراتژی اول پیغمبر پیروز شده، قرآن در تاریخ تثبیت شده، زمان تحقق استراتژی دوم به پیغمبر رسیده، این زمان فرا رسیده و باید در جهت تحقق استراتژی دوم پیغمبر که ساختن جامعه جهانی تراز قرآن هست حرکت کرد. ما نمیدونیم این استراتژی کی پیروز بشه. استراتژی اول 2-3 قرن طول کشید تا پیروز شد، استراتژی دوم تا امروز پیروز نشده، ولی قطع داریم که روزی خواهد آمد که بشریت به راز خاتمیت پی خواهد برد و جامعه جهانی تراز قرآن را خواهد ساخت.
متشکرم از شما که در واقع تفسیر خوب و مفصلی داشتید از در واقع نقش امام و ویژگی های امام در جامعه ما. اما مسئله ای که اینجا بالاخره خیلی به نظرم مهمه که در مورد صحبت بکنیم و حضرت عالی در واقع نگاه خودتون رو بیان بفرمایید، رابطه میان مردم و حاکم هست از منظر امام خمینی. حالا امام این خصوصیاتی که حضرت عالی فرمودین دارا هستن، یعنی با امام با همه اون مشخصاتش، حالا بعد چه نسبتی میان مرد با خود بین خودشون و مردم برقرار کنن و مردم باید چه نسبتی بین خودشون و امام برقرار کنن؟
سوال جالبی است. اول به این سوال از زبان حضرت فاطمه سلام الله علیها که اولین معترض به انحراف از نظام سیاسی امامت محمدی است و وقتی که نظام سیاسی امامت محمدی تبدیل به خلافت عربی و قریشی شد، حضرت فاطمه اعتراض کرد و وقتی که همان نظام خلافت عربی و قریشی میخواست تبدیل به نظام سلطنتی اموی بشه، امام حسین قیام کرد. من اینو از زبان حضرت فاطمه خدمت شما عرض کردم و باز مجددن عرض میکنم. حضرت فاطمه فرمودن که مردم موظفند به سوی امام بروند و با طواف به گرد کعبه رهبری امام نظام امامت رو برقرار کنند. مردم باید به سوی کعبه بروند، کعبه به سوی مردم نمی آید. بحث سر این نسبت که کردید، خوب من یک موضوعی رو خدمت شما عرض کنم. در علم مدیریت ما دو روش تصمیم گیری داریم، دو شیوه تصمیم گیری داریم. اگر دقت و توجه کافی بفرمایید، در علم مدیریت ما دو شیوه و روش تصمیم گیری داریم. اولا در علم مدیریت تصمیم گیری یک انتخاب نیست، یک اکتشافه. تصمیم گیری یعنی شناخت مسئله، شناخت محیط مسئله، شناخت راهکارهای ممکن، ارزش‌گذاری راهکارها و کشف بهترین راهکار مطلوب. در علم مدیریت دو شیوه تصمیم گیری وجود داره، یکی شیوه مشورتی، دوم شیوه شورایی. هر دو شیوه رو ما در قرآن مجید میبینیم. یک جا قرآن مجید خطاب به پیغمبر میگه، اگر دقت بفرمایید استاد عزیز، یک جا خدا در قرآن مجید عرضم به حضور شما به پیامبر خودش میگه و شاور هم فل ام فا ازا ازمت و ازا ازمت فتوکل علالله، با مردم در الامر مشاورت بکن، اما وقتی که خودت تصمیم گرفتی به خدا توکل کن. این تصمیم گیری مشورتی است. اما یه شیوه تصمیم گیری دیگه هست در علم مدیریت به نام شیوه تصمیم گیری شورایی. در شیوه تصمیم گیری شورایی یک نفر تصمیم گیرنده نیست، بلکه مجموع تصمیم گیرندگان با هم تصمیم گیری میکنن. پس ما دو تا تصمیم گیری داریم، یکی مشورتی یکی شورایی. تصمیم گیری مشورتی در سطح راهبردی است. تصمیم گیری مشورتی در سطح راهبردی است. تصمیم گیری شورایی در سطح اجرایی است. سطح مشورت سطح استراتژیکه، سطح شورا سطح تاکتیکه. عرضم به حضور شما این هر دو سطح تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی ایران دیده شده. در سطح استراتژی، در مقطع رهبری، در سطح رهبری نظام سیاسی که در ایران، نظام تصمیم گیری که در ایران دیده شده در قانون اساسی ایران مشورتی است. یعنی رهبر مشورت میکند با نخبگان، ولی خود تصمیم گیری میکند و مسئولیت تصمیم گیری بر عهده.